از زمان پیروزی انقلاب 1357 دست کم 6 تن از رهبران کلیسا در ایران کشته شده و صدها مسیحی نیز تحت بازجویی قرار گرفته و زندانی شدند. علاوه بر این چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شده است و برخی از کلیساها تعطیل هستند و از مراسم کلیسایی به زبان فارسی جلوگیری به عمل آمده است. لازم به اشاره است علارغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته می شوند، با این حال دستگاه های امنیتی مسئله گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می کنند و برخوردهای قهرامیزی با دگراندیشان و نوکیشان مسیحی دارند. در برنامه امروز در خدمت مهمان عزیزی خواهیم بود به نام ابراهیم فیروزی، از نوکیشان مسیحی و زندانیان سابق عقیدتی. آقای فیروزی، به شما خوش آمد میگم از اینکه دعوت ما را قبول کردید و در این برنامه با ما همراهی میکنید.
سلام عرض میکنم به شما و سایرین. صحبت اول میخوام تبریک بگم ایام شادی رو، کریسمس رو و همینطور سال میلادی رو به همه عزیزان. امیدوارم که سال 2020 سالی بهتر از بقیه سالها باشه.
آقای فیروزی، به عنوان اولین سوال، شما به عنوان یک دگراندیش مذهبی و یک نوکیش مسیحی، مجموعه اتهاماتی رو که از طرف مراجع قضایی و امنیتی در ایران نوکیشان مسیحی متوجهشون میشه رو، شما اینها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این اتهامات واقعیت داره یا خیر؟
اتهامات کلی که میزنن تبلیغ علیه نظام هست، توهین به مقدسات هست، اقدام علیه امنیت ملی هست و تشکیل گروه به اصطلاح خودشون گروه غیرقانونی هست، جاسوسی هست، عضویت در ارزم حضورتون گروه های غیرقانونی هست، چیزهای مختلفی هستش که بنابر من میتونم بگم سلیقه خودشون و شرایط متهم میرن و یکی از اینا یا چند تا از اینا رو انتخاب میکنن. برای من اتهام مختلفی گذاده، 4-5 تا اتهام میتونه باشه که به طور رسمی فقط از توهین به مقدسات اسلامی من توی 3 تا دادگاهی که داشتم تبرئه شدم، برای باقی اتهامات به ناحق برای من حکم صادر شده. ولی این اتهامایی که میزنن از اون جایی که در حال ما هم ایرانی هستیم هم مسیحی بودنمون رو در دادگاه اعتراف میکنیم، اصل 13 قانون اساسی که از ایرانیان مسیحی صحبت میکنه شامل حال ما میشه و برای این که این اصل دست و پای دادگاه رو نبنده برای صادر کردن حکم علیه ما، میان و اتهاماتی که میزنن جنبه سیاسی امنیتی داره و مورد اون موضوع اصلی که عقیدتی هست نمیشه. این نظریه که من دارم توی مورد.
بله، به عنوان سوال بعدی آیه فیروزی، وضعیت نوکیشان مسیحی در جامعه ایران به نظر شما چگونه میشه ارزیابی کرد با توجه به این فشارهای امنیتی که بر این شهروندان هست؟
وضعیتی که شما میبینید شرایط مختلف داره. وضعیت اجتماعی هست، وضعیت خانوادگی هست، وضعیت چیزای مختلفی هست. اگر یک کمی دقیق تر بپرسی من بدونم دقیقا به کدومش اشاره کنم. چی رو بگم؟
ببینید، اگر به جز به جز و خیلی کوتاه هر کدومش رو اشاره بکنید ممنون خواهم شد.
این وضعیت مسیحی نوکیش اگر از جنبه شخصی و خانوادگی بخوای حساب کنی، به نسبت اون شرایطی که از توی جامعه دارن از طرف حکومت، شرایط میتونه کم بهتر باشه. یعنی اینکه به هر حال خانواده ها وقتی میبینن عزیزشون، یکی از اعضای خانوادهشون که مسیحی میشه، یک تغییر مثبتی در زندگیش ایجاد میشه، روی روابط و هر چیز دیگه که تو زندگیش به زندگیش مربوطه تاثیر مثبت میذاره، معمولا اگر هم مخالفتی باشه بعد از یه مدت خانواده ها با این مسئله کنار میان و میپذیرن، اما از نظر حکومتی در جامعه، از نظر قضایی و هر چیز دیگه که به حکومت و دولت مربوط باشه، ما همیشه تو شرایط سخت بودیم و هستیم. یعنی به طور مثال فرم‌های مختلفی ما باید امضا کنیم برای مسائل مختلف اداری که عمدتا هم توی این فرما گزینه مذهب وجود داره. اگر اونجا مذهب رو ننویسیم، این یه محدودیتیه که خودمون برای خودمون گذاشتیم، و اگر بنویسه و به طور معمول نوشته میشه، اما بعدش این فرد دیگه زیر نگاه دستگاه های امنیتی قرار میگیره و شاید احتمال داره احضار هم بشه و شاید هم نشه، ولی به هر حال اون گزینه مذهب وقتی نوشته میشه از نظر اجتماعی، از نظر حکومتی گزینه مذهب رو میخوان و این فرد ناچیز گزینه مذهب رو میزنه، به صورت خودکار خیلی از حقوق رو از دست میده. حالا این حقوق در زندگی عمومی افراد خیلی اثرگذار نیست، ولی خب شاید اشخاصی باشن که بخوان تو سطحی تو سطوح فعالیت داشته باشن، مثلا امور دولتی، فعالیت در ارگانهای دولتی یا هر جای دیگه، این براشون محدودیت ایجاد میکنه. ولی از نظر خانوادگی که عرض کردم، نه خیلی مشکل خاصی نیست، راحت میتونن توی ایران زندگی کنن. و از جنبه شخصی که بحث مثلا ازدواج اگه مطرح باشه، مسیحیان نوکیش وقتی مراجعه میکنن به دفترهای ازدواجی که موجود هست، تقریبا هیچ دفترخونه‌ای نیست که عقد مسیحی اینها رو ثبت کنه، و این الان یک مشکلی هست که اکثر جوانهای نوکیش با این موضوع روبروان. این دید کلی که در مورد وضعیتشون تو ذهن من هست.
بله، به نکات مثبتی اشاره کردیم که واقعا تأثیر مستقیم بر زندگی نوکیشان مسیحی و دگراندیشان مذهبی به طور کل میتونه در جامعه ایران داشته باشه، که این موارد آیه فیروزی به طور قطع میتونه جزئی از حقوق شهروندی هر یک از این افراد باشه که متاسفانه با توجه به نبود آزادی بیان این شهروندان از اونها محروم هستند. آیا این مسئله درسته؟
بله، اون که به موضوع شوخی بعضی ها میگه و میخواهم این شوخی رو تکرار کنم که ما آزادی بیان در ایران داریم به صورت 100%، ولی آزادی بعد از بیان هم اگر داشته باشیم خیلی خوب میشه.
بله، به عنوان سوال بعدی آقای فیروزی، فعالیت کلیساها در داخل ایران در حال حاضر چگونه هست؟ منظور من این هستش که آیا نوکیشان مسیحی میتونن در ایران در کلیساها به صورت رسمی فعالیت بکنند یا خیر؟
به صورت رسمی الان خیلی ساله، شاید 10 شاید 15 سال که دیگه به صورت جدی جلوی این موضوع داره گرفته میشه، حتی کلیساها رو میبندن و اینجا دیگه اخبارش همه جا هست. به صورت رسمی هیچ وقت این فعالیت ادامه پیدا نکرده. به صورت مقطعی کلیساهایی بودن که پذیرفتن این افراد رو، حتی مثلا من کلیسای کاتولیک رو میشناختم که پذیرفت و تعمید میداد مسیحی ها رو، منتها بعدش دیگه با برخوردهای دستگاه امنیتی روبرو شد و دیگه واقعا نتونست این کار رو ادامه.
بله آیه فیروزی، حقوق شهروندی دگراندیشان مذهبی و نوکیشان مسیحی در ایران تا چه حد از سوی حکومت جمهوری اسلامی رعایت میشه؟
اون چیزی که آخه این مسئله ما اینجا داریم، اون چیزی که به طور عمومی به عنوان دگراندیشان مذهبی یا اقلیت‌های مذهبی اینها شناخته میشه در سراسر دنیا، با اون چیزی که به طور رسمی توی قوانین اومده و برداشت مسئولین قضایی از اون قوانین هست که فرق داره. در حکومت فعلی ایران فقط مسیحیان کسانی محسوب میشن که اصطلاحاً ارمنی یا آشوری باشن، از خانواده مسیحی به دنیا آمده باشن و بقیه گروه های فکری. بخاطر همین وقتی ما میریم چقدر رعایت میشه و برای افرادی که ارمنی هستن یا آشوری هستن خیلی مواردی هست که داره رعایت میشه و حتی حالا بجا یا نابجا و فعالیت درست یا نادرست هرچی که باشه اینها یه سری افراد دارن در دستگاه قانونگذاری به عنوان نماینده که به هر حال بین اون اقوام رأی گیری میشه و یکی میاد توی مجلس قانونگذاری حضور داره به عنوان نماینده. حالا کیفیتش در چه حدیه من از این کاملا بی اطلاع هم نمیتونم نظری بدم، ولی وقتی این سوال رو شما میپرسی یه مقداری اینجا مسئله دار میشه. در مورد ناکشان مسیحی و سایر افراد که در واقع اینها مذهب رو خودشون انتخاب میکنن به نوعی، این حقوق به شدت زیر پا گذاشته میشه دیگه. بدتر این قسمتش که اگه نگیم حالا اعدام، فعلا اینه که حبس های طولانی مدت میدن به افراد اگر تو اون حوزه عقیدتی خودشون بخوان صحبتی کنن، ابراز عقیده کنن یا به قول معروف آزادی بیان رو بخوان داشته باشن تو اون حوزه. من فکر نمی کنم که صرفا بشه با اشاره به این که یک کلیاتی گفت که اقلیت ها چه شرایطی دارن حتی مطلب ادا بشه. بعد یه مقداری دقیق تر بگیم که منظور از اقلیت ها چه کسایی، چون برای منه که کلیسای خودشون رو دارن، فعالیت های خودشون دارن در تهران که معروف دیگه باشگاه آرارات خودشون رو دارن، آزاد دادن تا حد خیلی زیادی، ولی خب این حقوق برای مسیحیان نوکیش نه اینطوری نیست.
بله، به عنوان آخرین سوال آیه فیروزی برای شنوندگان توضیح بدید. ببینید مسئولان حکومتی در حکومتی جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین المللی و در مجامع بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد و یا شورای حقوق بشر بارها و به دفعات اعلام کردند که کسی در ایران به خاطر عقیده سرکوب و بازداشت نمیشه. و ولی ما بارها میبینیم نوکیشان مسیحی و دگراندیشان مذهبی بسیاری که شما هم جزی از اون افراد بودین به خاطر بحث دیدگاهتون و بحث دگراندیشی مذهبیتون بازداشت شدین و افراد دیگه هم بازداشت شدن و حبسهای طولانی مدتی گرفتن و احکام تبعید براشون صادر شده. شما این رو چگونه پاسخ میدید این سوال، این ادعایی که مسئولان حکومتی در ایران دارند رو؟
عرضم حضورتون در مورد این سوال، من باز برمیگردم به همون جواب سوال اول که چرا میان اتهاماتی میزنن که صحت نداره. اون اتهامات رو میزنن حالا بماند که حکم مکتوب به دست ما نمیدن به عنوان سند، ولی با این وجود اون حکمی که میدن درش اتهامات غیر عقیدتی وارد میکنن که بعدا نگن کسی نتونه بگه به خاطر مسائل عقیدتی اینجا کسی رو زندان میکنن. هرچند که بارها و بارها از زبان مسئولان شنیدیم و منم اگر حضور ذهن داشته باشن دو یا سه بار صحبت هایی که مثلا کسایی مثل آقای ظریف یا آقای لاریجانی در مورد این عدم آزار به مسیحیان صحبت کردن تو مجامع بیرومنانی، اونها جوابشون رو به صورت رسمی منتشر کردن و اعلام کردن که اگر این طوره، از البته من اون موقع تو زندان بودم، اگه این طوره پس من اینجا چیکار بکنم. من یه بار به یادم میاد یکی از پرونده ها بازشون اعلام میخواست کنه که ما کسی رو برای عقیدش نمیگیریم و تو به خاطر عقیدت اینجا نیستی. سوال من همیشه بعد از این حرفش این بود، پس من برای چی اینجا؟ اتهام من چیه؟ که در نهایت وقتی هیچ جوابی نتونست بده بعد از چند بار که این موضوع تکرار شد، وای فیروزی شما به خاطر داشتن کتاب غیرقانونی اینجایی. کتاب غیرقانونی منظورش کتاب انجیل. و من یه تعداد خاصی کتاب انجیل داشتم که اونا رو تو خونه هم گرفته بودن که خارج از ایران چاپ شد. در کل این مسئولین وقتی میان توی مجامع بین المللی صحبت میکنن، یکی به خاطر اون مسائل قبلشه، اتهاماتی که غیر عقیدتی زدن، یکی به خاطر اینکه معنی اقلیت دینی برای حکومت و مجامع بین المللی فرق داره. من عرض کردم وقتی میگیم اقلیت دینی، اون چیزی که تو ذهن مسئولین حکومت هست، ارمنی ها هستن و آشوری ها هستن. این آقایون توجه ندارن که وقتی میگیم اقلیت، من هم الان جزشم. من هم ارتباطی نداره خانوادم چی بودن و چی کار کردن. اگر من واقعا حق اینو ندارم که عقیدم و خودم انتخاب کنم و طبق اون بخوام زندگی کنم، پس دیگه معنی نداره آزادی عقیده تو ایران بخواییم حرفی بزن. در حال میگم اون چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. اون چیزی که من مسئولین میگم و اون چیزی که از سطح جامعه دیده میشه و گواهان زیادی براش هست، با هم کاملا برای همه قابل مقایسه و قابل فهم. فکر میکنم هر کسی خودش یه نگاه به این موضوع بندازه متوجه میشه که چی درست.
سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران ناقض به این اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1986 می باشد که بر حق افراد بر حق تغییر دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس و انجام تبلیغات مذهبی را برای هر فرد بدون محدودیت آزاد دانسته است. لازم به ذکر است ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در تاریخ 12 آبان ماه 1398 با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور علی شمخانی و غلام حسین محسنی اژه‌ای دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود، از حکومت جمهوری اسلامی با حکومتی با عنوان نماد ادارت و حقوق بشر که ریشه و بطن ساختاری در آن با برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد یاد کرده بود. همچنین علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به دفعات در صحبت‌های خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضایی و بازداشت قرار نمی‌گیرد، که این گونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می‌دهد و گویای این امر است که حکومت جمهوری اسلامی استادی بزرگ در سفسطه، مغالطه و تفسیر به رأی می‌باشد.